أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. عزیزی فرمودند استناد استاد زیدی معتقدند که نزول وحی بر نبی صلی الله علیه و آله سلام علت عصمت او هست و ائمه نیز از این موهبت الهی بهره ای ندارند و در نتیجه ضرورتی در عصمت ایشان نبوده و امکان ارتکاب خطا در آنها وجود دارد. ببینید ما در رابطه با بحث عصمت ادله‌ای داریم که کاری با زیدیه و غیر زیدیه ما نداریم. ما آیه شریفه تطهیر که یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا، این دیگه شکی در این نیست که در اینجا طهارت اهل بیت علیهم السلام را برای همه چیکار کرده؟ اثبات کرده. ملاحظه بفرمایید، آلوسی از علمای بزرگ اهل سنت، ان النساء المطهرات غیر داخلات فی اهل البیت هم الذین هم احد الثقلین، و مرحوم طوسی رضوان الله تعالی علیه میگه استدل اصحابنا به هذه الآیه علی ان فی جمله اهل البیت معصوما بل لا یجوز علیه الغلط و ان اجماعهم لا یکون الا ثوابا. خب در اینجا کاملا واضح و مشخصه، حدیث ثقلین آمده اهل بیت را عدل قرآن قرار داده، همونطور که قرآن معصوم از خطا هست اهل بیت هم معصوم از خطا هستند. نمی شود که قرآن بی خطا باشد ولی اهل بیت که عدل قرآن هستند خطا داشته باشند. در این قضیه هم هیچ شبهی درش نیست. حدیث اهل بیتی امان لامتی، اهل بیت من مایه امنیت امت متن، اگر بنا شد اشتباهی داشته باشند یا برای شما عرض کنم خطایی داشته باشند دیگه این هیچ وجهی معنا پیدا نمی کنه. روایت اقتدا به اهل بیت، من سره ان یحیی حیاتی و یموت مماتی فلیتوالا علی من بعدی و لیقتدی به اهل بیت من بعدی فانهم اترتی خلقو من تینتی. اینها برای شما عرض کنم کاملا مشخصه و اضافه ما روایات دیگری داریم که در عیون اخبار و رضا جلد دو صفحه 57 برای شما روایت معتبرم هست از امیر المومن از نبی صلی الله علیه و سلم که در رابطه میگه اون کسی که میخواد در قیامت خلاصه در بهشت چنین چنان باشد، فلیتول علی و العیم من ولده، چرا و هم المعصومون من کل ذنب و خطیعتن. از این واضح تر، از این روشن تر، در کفایت الاثر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین می فرماید انت الامام ابو الائمه احدا عشر من صلبک ائمتون متحرون معصومون. از این واضح تر، از این روشن تر، در کتاب سلیم انهم معصومون متحرون من کل سوئن، انا و علی و الحسن و الحسین و تسعت من ولد الحسین متحرون معصومون. باز در کفایت رسل صفحه 9، این روایت قبلی کمال الدین جلد 1 صفحه 280، عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 64، مناقب ابن شهرآشوب جلد 1 صفحه 295، الا ما شاء الله ما داریم، از خود حضرت امیر سلام الله علیه هست، انما امر بطاعت اولی الامر لانهم معصومون متحرون لا یامرون بمعصیت، روایت صحیح هم هست. همینطور در کافی ان الله جعل القران معنا و جعلنا مع القران و جعل القران معنا لا نفارقه ولا یفارقنا. خب اینا همه نشان میده بر اینکه اهل بیت علیهم السلام همشون معصوم از گناه، خطا، نسیان، از همه اینا. روایات زیاد داریم، شاید 50 تا 60 روایت ما داریم برای مطهر بودن ائمه علیهم السلام و معصوم بودن ائمه علیهم السلام. حالا زیدیه بخواد یک حرفی بخواد بزند یا نزند، او یک بحث دیگریه. و این که ایشون میگه پیغمبر اکرم متصل به وحی بوده و اینها معصوم بودن، خب ما روایات متعددی داریم، ائمه محدث بودند، ملائکه با اینها سخن میگفتند. یا در سوره قدر ما داریم تنزل الملائکه و روح باذن ربهم، این روح که بالاتر از جبرائیل هست برای شما عرض کنم نازل می شود به محضر ائمه علیهم السلام و ائمه علیهم السلام از او استفاده می کنند. خب اینها کاملا دیگه مشخص و روشن هست که ائمه علیهم السلام معصوم هستند. عزیزی که گفته که زیدیه همچه حرفی نسبت به انکار چیز میزنن، این حرف بی اساسیه. جناب آقای محمد صادق بصیرتی پیام فرستادن حقیقت امام یا ثبوتی است، یعنی حکمش برای غیر شرعا نافذ است یا عدمی است، یعنی فردی بر دیگری شرعا حق ریاست ندارد. اگر امامت متوقف بر اسمت باشد به اعتبار حقیقت ثبوتی است، حال آنکه حکم امیر و قاضی برای غیر شرعا نافذ است در حالی که آنها معصوم نیستند، پس نفوذ شرعی حکم بر غیر لازمش اسمت نیست. در نتیجه این راه نمیتواند ضرورت اسمت را ثابت کنه. ما دیگه جوابمون رو دادیم. ما وقتی ائمه علیهم السلام خودشون میفرمایند که ما معصوم هستیم از هر گونه خطا و اشتباه، دیگه هیچ شک شبهی در این نیست که اینها برای شما عرض کنم خطایی ندارند، اشتباهی ندارند، هیچ مشکلی هم در این زمینه نیست و اسمت اینها برای شما عرض کنم خدا دادی هست. حالا ثبوتی غیر ثبوتی میخواد شما حالا اون اصطلاحاتی که میخواد مطرح کنید، ما کاری با این اصطلاحات نداریم. ائمه علیهم السلام معصوم هستند، خدای عالم از روز ازل اینها را معصوم آفریده. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرش مهدقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت ادن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. دیگه اگر شما روایات خلقت نوری ائمه را ملاحظه بفرمایید، قضیه خیلی فراتر از این هاست، خیلی فراتر از این هاست. خدای عالم اولین تجلی که از ذات اقدس فوق اطلاقی کرده وجود مقدس محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین هستند و تمام عالم جلوه سلسله جلیله احمدیین هستند. به تعبیر مرحوم قمشه‌ای که امام در مصباح الهدایه و الولایه دارد، اگر اشتباه نکنم صفحه 121-122، فالحقیقت المحمدیه هی التي تجلت في العالم العالم من الذره الى الذره ظهورها و تجلیها. عالم هرچه هست تجلی محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین هست. اگر ما به این نتیجه برسیم مسئله تمام هست، ولی مادامی که ما این خلقت نوری اهل بیت رو دقت نکنیم و احساس کنیم که اینها هم یک بشری هستن همانند ما، از پدری مادری زاده شدن و بزرگ شدن در این عالم ملکی و بعد از اینکه پدر بزرگوارشون از دنیا رفتند اینها به امامت رسیدند و و حالا اسمتی هم دارند یا ندارند یا غیره، اینها به هیچ وجه این طور شناخت از ائمه علیهم السلام هیچ فایده‌ای ندارد. مشکل اصلی ما این است که شناخت درست حسابی از ائمه علیهم السلام نداریم. و یکی از روات که خدمت حضرت ولیعصر ارواح نافداه که در دوران کودکی حضرت 14-15 سال بیشتر ندارد، برای شما عرض کنم، حضرت به او می فرماید که آیا مرا می شناسی تو؟ بعد این راوی تعبیرش این هست در کمال الدین و تمام النعمه جلد 2 صفحه 441 طوسی، غیبت طوسی صفحه 246. حضرت فرمود که به ابو نصر خادم اتعرفنی، منو میشناسی، شناختی از من داری؟ قلت نعم. حضرت من کی هستم؟ فقلت انت سیدی و ابن سیدی، تو آقای من، فرزندا. فقال لیس انا هازا سألتك، من از این که سوال نکردم از تو آی ابو نصر خادم. قال طریف فقلت جعلنی الله فداک فبین، یا تعبیر توسی داره فسر حلی، برای من تفسیر کن که مراد چیه. قال انا خاتم الاوصیا و بی یدفع الله عز و جل البلا عن شیعتی عن اهلی و شیعتی. خب اینها یه مقداری ما باید دقت بکنیم نسبت به اهل بیت، خوب شناخت داشته باشیم. یا در روایت دیگری که هست که 100% صحیح هست، و بعد معرفت رسول و شهاده به نبوه ادنا معرفت الفلان و بعد معرفت الامام، ادنا معرفت الامام انه ادل النبی، دقت کنید، و ادنا معرفت الامام انه ادل النبی الا درجه النبوه و وارثه طاعته طاعت الله و طاعت رسول و تسلیم له فی کل امر و رد الی و الاخذ به قوله. خب این تعابیر، این هم در کتاب کفایت الاثر جلد صفحه 260 روایت هم 100% صحیح هست. یا در کافی شریف جلد اول صفحه 143، هذا نحن والله الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا، کسی که معرفتی از ما نداشته باشد اصلا اعمالش پشیزی ارزش ندارد. ولذای ما دقت بکنیم که معرفتمون رو به اهل بیت علیهم السلام هرچه بیشتر کنیم. عزیزی سوال کرد بخواییم PDF کتب اهل سنت رو داشته باشیم جهت تحقیقات چطور باید به دست بیاوریم؟ انجامش هست که از مؤسسه دریافت کنیم. ما الان تقریبا نزدیک 50,000 جلد کتاب PDFش آماده کردیم، در آینده بسیار نزدیک روی سایت قرار خواهیم داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با کتاب اصول الحکم از آقای علی عبدالرزاق بود که آمد در این کتابش خواست اثبات کند که سیاست در اسلام از دیانت جداست، استناد کرده به آیاتی و روایاتی که انشاءالله در آینده این آیات و روایات رو خواهیم خواند. بحث اصلی ما عزیزان دقت بکنن، ما کاری به وضع موجود نداریم. این عزیزان خوب دقت بکنن، ما اشکالات کار چه آقایان اهل سنت چه علمای شیعه در این هست که اینها میان وضع موجود را میخوان اثبات بکنن. اهل سنت عقیده دارن بر اینکه خب خلیفه اول ابوبکر، بعدش هم عمر، بعدش هم عثمان، چهارمی هم امیرالمومنین، و ویژگی های اینها را در نظر میگیرند و میگن باید خلیفه این چنین باشد. دنبال این است که از آیات و روایات این رو اثبات کنند، و اگر خلاف این آیه پیدا کردن تأویل کنند. همین بحث عصمتی که ما امروز داشتیم، فخر رازی میاد از آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر استنباط میکند که عصمت اولی الامر طبق آیه قرآن ثابته، ولی چون خلفای ما ابوبکر، عمر، عثمان اینها معصوم نبودند، ما باید از دلالت قرآن و ظهور قرآن دست برداریم. ببینید این منطق شده، یعنی اینها الگو هستند برای اسلام، نه اسلام الگو برای اینها. ما هم بعضی از عزیزان ما که در رابطه با بحث حکومت اسلامی یا ولایت فقیه دارن صحبت میکنن، یه مقدار عزیزان فقط دقت بکنن که دنبال این هستن که این وضع موجود را از آیات استفاده کنند. اگر از آیات خلاف این درآمد، بردارن فوری توجیه کنن. این روش روش صحیحی نیست. ما اول ببینیم از آیات و روایات کل حکومت اسلامی در میاد یا در نمیاد. حکومت اسلامی یک حکومت سیاسی، دین اسلام یک دین سیاسی هست یا دین سیاسی نیست؟ انبیاء علیهم السلام طبق آیات و روایات موظف به تشکیل حکومت سیاسی بودند یا نبودند؟ این اول ثابت کنیم. بعد بیایم ببینیم ائمه علیهم السلام هم از طرف خدای عالم نصب شده اند برای امامت سیاسی یا نصب نشده اند. این رو ما از آیات و روایات بدون این اعتقاداتی که نسبت به ائمه ما داریم بیاییم اثبات بکنیم ما. بعد از او هم بیاییم از آیات و روایات در رابطه با ولایت فقیه اثبات کنیم. ببینیم ما از این روایات و از این آیات در می آید یا در نمی آید. اون کسانی که میگویند در نمی آید و مخالف ولایت فقیه هستند چه دلیلی دارن؟ دلیلشون خوب واضح روشن بیان بشه. نیاییم اونها رو برای شما عرض کنم همین با یک جمله صاحب جواهر که آقا اونهایی که ولایت فقیه را نفهمیده اند طعم فقاهت را نچشیده اند. خب ایشون یک بزرگواری بوده، فقیهی بوده، اینه فرموده. خب آقا بندم فقیه هم یه چیز دیگری میفهمم، اون یکی آقام فقیه یه چیز دیگری میفهمه. آیا اونهایی که مخالفت با ولایت فقیهن اینها از فقاهت خبری ندارن، از آیات روایات خبری ندارند؟ ما بیاییم مثل یک مسئله فقهی موافقین ولایت فقیه، مخالفین ولایت فقیه بریزیم روی برای شما عرض کنم میس. بگیم آقا اینها ادلهشون این هست، اینها هم ادلهشون این هست، و نظر خودمون رو ما میدیم. بعد مخاطبین ما با توجه به آنچه که ما کردیم ادله موافقین را دیدند، مخالفین را هم دیدند، نظریه ما را هم دیدند، ببینن نظریه ما فرض در اثباتش یا در نفیش آیا برای یک آقایی شاید ادله نافین قوی تر هست، دلچسب‌تر هست، معقول‌تر هست، اونو بذاره اون انتخاب کنه. یک عزیزی هم نظریه اثباتی موافق هست و با این دلیل برای شما عرض کنم احساس میکنه قانع میشود، اینم این رو انتخاب بکنه. و نیاییم کسانی که غیر از نظر ما را انتخاب کردن یک برچسب تفسیق تکفیری برای اونها بزنیم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این رو ما از الان داشته باشید. بحث ما انشاءالله در حکومت اسلامی به حول قوه الهی، خدای عالم عنایتی بکند، حضرت ولی از ارواح نال تراب مقدم الفدا کمکمون بکند، عمدتاً همین خواهد بود. ما در همین بحث سیاست و دیانه ادله که آقای علی عبدالرزاق آورده، آقای حائری آورده، دیگران آوردند، تمام اینها را ما میاییم مطرح میکنیم و کسانی که نظر خلاف اینها را هم دارن مطرح میکنیم، بعد نظر خودمون رو میدیم، بعد مخاطب خودش میاد چیکار میکنه، انتخاب میکنه. و ما در مقدمه این بحث از آقای عبده که از استوانه های علمی اهل سنت جایگاه شاید هزاران مرتبه از آقای برای شما عرض کنم علی عبدالرزاق بالاتر هست، محمد حسین هیکل از علی عبدالرزاق جایگاهش خیلی بالاتره، رشید رضا جایگاهش خیلی بالاتره. علت این که ما آمدیم در مقدمه اینها رو میخوام مطرح کنیم، میخوام گربه رو اول دم حجله بکشیم و همونطوری که آقای محمد اماره آورده اینها را، ابتدای امرش آورده این نخبه ها را، بعد رفته سراغ حرفه های علی عبدالرزاق، ما هم در اینجا حرفه های اینها را نقد میکنیم، تکلیف اینها را روشن میکنیم، بعد میرسیم خدمت جناب آقای علی عبدالرزاق. ما در همین کتاب الاسلام و اصول الحکم صفحه 32 آقای محمد اماره از محمد عبدو آورده بود که امت یا نایب امت خلیفه را و حاکم اسلامی را نصب میکند و این هم میتواند ملت و امت میتواند او را خلع کند. نصب و خلع خلیفه و حاکم اسلامی به دست امت هست، به دست امت هست، نه اینکه خدای عالم این را برای شما عرض کنم اثبات کند یا غیره. کرده لازمه حرفش هم این می شود که مردمی که ریختن عثمان را از حکومت و خلافت خلع کردن و به قتل رساندن، باید لازمه این حرف این هست که آقای محمد عبدو بیاد بگه آقا خلع عثمان از خلافت و قتلش جایز بوده، چون امت همچه نظری داشتند، صحابه همچه نظری داشتند، جز تعداد اندکی 4-5 نفری مخالف نبودند. بعد ایشان گفت لیس فی الاسلام سلطه دینیه سوا سلطه الموعظه الحسنه و دعوت الی الخیر و تنفیر عن الشر. در اسلام ما حکومت سیاسی دینی نداریم، فقط اونی که در اسلام هست اون سلطه موعظه حسنه، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه هست، بیش از این ما نداریم. ما برای این که ثابت کنیم که فرمایش ایشون با مبانی اهل سنت کاملا در تضاد هست، رفتیم سراغ ادله اثبات خلافت خلیفه اول که اونجا تکلیفمون رو با این آقا روشن کنیم که ایشون میگه ما سلطه دینی نداریم، مردم دارن انتخاب میکنن، این چیه؟ ما دیروز یک عبارتی رو از عزالدین ایگی از قهرمانان علم کلام در مواقف صفحه 400 آوردیم که ایشون میگه آقا بحث انتخاب امام احتیاج به اجماع امت ندارد، چون دلیلی ما نداریم برای او. و ان الصحابه مع صلابتهم فی الدین اکتفوا بذلک. اگر یک نفر یا دو نفر از اهل رشتفیدا بیان یک کسی را حاکم قرار بدهند تمامه. مثل اینکه عمر ابوبکر را برای خلافت انتخاب کرد، عبدالرحمن ابن عوف عثمان را برای خلافت انتخاب کرد، حتی اینکه 5 نفر دیگر هم موافق باشند در شورای 6 نفره نبود. نهایتاً عبدالرحمن ابن عوف با 2 نفر آمد این نظر رو تا. بعد میگه ان الصحابه مع صلابتهم فی الدین اکتفوا بذلک. این مسئله یه مقدار سنگینه. صحابه با اون صلابتی که در دین دارند که قوام دین برای شما عرض کنم اعتلای پرچم اسلام به دست اینها بوده، به همین اکتفا کردن. همین که توسط عمر ابن الخطاب ابوبکر برای خلافت انتخاب شد دیگه گفتن بله دیگه ایشون خلیفه هست. این حرف ایشون هست و ما گفتیم آقا این حرف شما با مبانی شما هیچ تطبیق نمی کنه، که دیروز عرض کردیم از صحیح بخاری خود خلیفه دوم میگه ما وقتی ابوبکر رو برایش خلافت انتخاب کردیم انما کانت بیعت و ابوبکر فلتتن و تمت و قلنا ولکن الله وقا شرها ان الانصار خالفونا خالف انا علی و زبیر و من بعدوما. پس این که ایشون داره میگه صحابه با اون صلابتی که در دین بودن اکتفا کردن و رضایت دادند، این حرف با مبانی اینها به هیچ وجه تطبیق نمی کنه. و ده ها مسئله دیگه، شیعه هم شما برای شما عرض کنم فصول المختاره مال مرحوم برای شما عرض کنم سید رضی رضوان الله تعالی علیه، ایشون به صراحت میگه آقا والمحققون من اهل الامامه یقولون لم یبایع ساعتا قط. محققون از شیعه معتقد هستند امیرالمومنین سلام الله علیه 1 ساعت هم با خلفا بیعت نکرده. بیعتی هم بوده بیعت اکراهی بوده، بیعت اکراهی هم فاقد اعتبار هست. صفحه 56. بله. و خود برای شما عرض کنم عبدالرزاق صنعانی هم میگه احدی از بنی هاشم تا 6 ماه بیعت نکردن، بعد از 6 ماه هم گفتیم بیعت کاملا بیعت اکراهی بود، عده‌ای از صحابه مخالفت کردن. اینها رو ما در جلسه دیروز مفصل مطرح کردیم. و همچنین در همون سقیفه فقالت الانصار و بعض الانصار لا نبای الا علیان. ابن تیمیه میگه اکثر بنی عبد مناف از بنی امیه و بنی هاشم میل قوی به علی ابن ابی طالب داشتند، ولایت او را انتخاب کرده بودند. خب این صحابه مع صلابته فی الدین اکتفو بذلک، این دیگه خیلی حرف بی منطقی هست. یا ابن اسیر جزری در کتاب الکامل در جلد 2 صفحه 189 برای شما عرض کنم میگه فقالت الانصار او بعض الانصار لا نبای الا علیان تخلف علیون و بنی هاشم زبیر تلهه. زبیر گفت لا اغمد و سیفن حتی یبای علی. شمشیر کشیده بود، گفت من این شمشیر رو به غلاف نمیگذارم تا مردم با علی بیعت کنند. و یعقوبی هم یک تعبیر خیلی قشنگی دارد در جلد دوم که میگه وکان المهاجرون والانصار لا یشکون فی علی. مهاجرون و انصار شکی نداشتند که خلافت منصوب پیغمبر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. بعد اشعار متعددی رو میاره. و از اون طرف هم برای شما عرض کنم مثل زبیر بن بکار و دیار بکری به صراحت دارن بر این که اونایم که بیعت کرده بودند پشیمان شدند. ان رجالا من المهاجرین غضبوا فی بیعت ابی بکر فلان و فلان و فلان. یا موفقیات، اخبار موفقیات میگه ندم قوم کثیر من الانصار علا بیعت ولام بعضهم بعضن. خب پس این فرمایشی که جناب آقای محمد عبده دارد که این ملت یا نایب ملت خلیفه را باید انتخاب بکنند و عزل بکنند، حالا عزلش هم عرض می کنیم که اینها با مبنای اهل سنت عزل خلیفه ولو کافر هم باشه از دیدگاه اینا حرامه، ظالم هم باشه حرامه، دستور ضد شریعت هم بدهد عزلش و مخالفتش حرامه، دستورات ضد شریعت هم بدهد وظیفه ملت تبعیته. آقای محمد عبدو یه فرمایشی دارن که اصلا با آنچه که اینها خودشون در صحاحشون آورده اند و بزرگان اهل سنت بر او عقیده دارند اصلا تطبیق نمی کنه. و بعد از خلافت عمر که به ابوبکر خلافت رو بهده او گذاشت، آمد به زور چماق و زور و برای شما ارز کنم اینها مردم رو وادار کرد به بیعت کردند. قبیله اسلم رو که آمده بودند برای خرید، تعبیر شیخ مفید این بود که و اخذوا بعیدی همل خشب، یه چماق به دستایی رو ریختن مدینه و مردم را چیکار میکردن؟ به زور وادار میکردن که با ابوبکر بیعت کنند. خب آقای محمد عبدو شما به خلافت ابوبکر معتقد هستی یا نه؟ خلافت ابوبکر رو مشروع میدانید یا نمیدانید؟ خب ایشون رو کدام امت انتخاب کردن؟ این رو برای ما بیان کنید. اینی که در کتابهای شما هست و با سندهای صحیح هم آمده، آیا اینها را چه کار میخواد بکنید شما؟ چه توجیهی از اینها دارید شما؟ یا روایاتی که آقایان دارن، تهدید خانه حضرت زهرا به آتش زدن برای بیعت گرفتن، این که دیگه خیلی واضح و روشن هست. این دیگه تاریخ طبری جلد سوم صفحه 202 که عمر ابن الخطاب آمد منزل علی، طلحه، زبیر و رجال من المهاجرین اونجا بودن، گفتن ولا لأحرقن علیکم او لتخرجن الالبیعه، تخرجن الالبیعه، ما اگر نیایید بیعت کنید خانه را به آتش میکشم. خب آقای محمد عبدو ما بفرمایید، انتخاب امام و خلیفه به عهده ملت یا نایب امت ملت. خب اگر این طوری هست، این که آمدند تهدید به آتش کرده اند و درگیری هم ایجاد شد، زبیر با شمشیر آمد و خلاصه زمین خورد، شمشیرش از دستش افتاد، فوسبو علی، ریختن به سرش و شمشیر ازش گرفتن، اینها هم سندش هم 100% صحیحه. محمد ابن حمید از تحصیب کمال مزی میگه سگه هست، البانی میگه سگه هست، جرير ابن عبدالحمید از سگه هست، مغیرت ابن مکسم هست سگه هست، زید ابن کلیب هست سگه هست، همه اینا سگه هستن. یعنی روایت 100% صحیحه. خب اگر بناس امت انتخاب کنن، آیا امت چطور انتخاب کنن؟ به زور چماق، به زور به تعبیر ابن ابی الحدید شلاق، یا به تعبیر طبری تهدید به آتش زدن، یا همینطور ابن ابی شیبه؟ دیگه مصنف ابن ابی شیبه دیگه از اساتید صحیح بخاری هست. خب این رزدان بارها دیدن در جلد 13 برای شما عرض کنم صفحه 468 که علی زبیر اینها وارد خانه حضرت زهرا شده بودند، خلیفه دوم آمد گفت اینها اگر نیان بیعت کنند دستور میدهم ان یحرق علیهم البیت، خانه را بر سر اینها آتش بزنند. خب آیا این را هم قبول دارید شما آقای محمد عبدو؟ امت باید انتخاب بکنن، ولی اگر امت نیامدن دار دسته خلیفه میتونه بیاد با تهدید به آتش امت رو بیارد بیعت کنن برای خلیفه. این هست فرمایش حضرت مستطاب عالی. بابا شما یک حرفی بزنید که با مبانی خودتون منافات نداشته باشد. این روایتم باز برای شما عرض کنم صحیح هست، هیچ شک شبهه‌ای درش نیست. و بحث‌های دیگری که هست، مثلا شما ببینید این اصحاب اشراف بلاذری هست در جلد اول، بعث ابوبکر عمر ابن الخطاب الى علی رضی الله عنه هی نقعدن بیعته قال ائتنی به اعنف الانف، به شدیدترین وجه با بدترین شکنجه و بدترین زور علی را بیار برای بیعت. خب این هست، این امت، معنای انتخاب امت اینه آقای محمد عبدو، آقای حسنین هیکل، آقای رشید رضا. چرا در کتاب الخلافه اینا را هیچ کدامش نیاوردی؟ اینها آوردنی نیست. حالا اونا که دیگه ذکر کرده اند، حالا مثل طبری و ابن عسیر میگه بعضی از مطالبی هست که اینی اکره و ذکرها، من کراهت دارم ذکرش را. صحابی میگه ما خیلی از این روایاتی که در ذم صحابه است اینا رو ما نابود کنیم، آتش بزنیم، از بین ببریم. حالا چقدر آتش زدن از بین بردن خبر رو که به دست ما رسیده اینهاست. یا در برابر عبدالفتاح عبدالمقصود که دیگه اونم از نخبه های اهل سنت دیگه، میگه ارسل ابوبکر عمر ابن الخطاب و معهو جماعتون به نار و الحطب الى دار علی و فاطمه و الحسن و الحسین لیحرقوه به سبب الامتناع عن بیعته. ابوبکر عمر ابن الخطاب را با جماعتی همراه با آتش و هیزم فرستاد در خانه علی و زهرا و حسنین سلام الله علیه لیحرقوه، تا آتش بزنند. به سبب چه؟ به سبب امتناع از بیعت. عبدالفتاح عبدالمقصود کتاب السقیفه و الخلافه. در کتاب الامام علی ابن ابی طالب جلد اول صفحه 179 باز میگه و هل علی السنت الناس اقالون، آیا دهنهای مردم بسته شده گفت زده اند؟ چرا نقل نمی کنند داستان هیزمی که پسر خطاب دستور داد آوردن خانه حضرت زهرا را برای شما عرض کنم با هیزم مملو کردند و در اونجا علی و اصحاب علی بود تا اینها بیان بیعت کنند یا به زور وادار کنند بیعت کردند، و صدیقه طاهره آمد ناله زد و گفت یا ابت یا رسول الله مازا لقینا بعدی که من ابن الخطاب و ابن ابی القحافه. اینها گفتنی نبود جناب آقای محمد عبدو. حالا آقای چیز که اینا را هیچ کدامش نیاورده در میان روایاتی که علی عبدالرزاق میاره، خوب بنا ندارد اینها را بیاره، چون اینها را بخواد بیارد دیگه هدف به هم میریزد، نمیتونه چیز بکنه. یا مثلا در کتاب از سقیفه و فدک مال جوهری هست، متوفای 323 هست. خوب فقال عمر للزبير ما هذا السيف قال اعددته لأبي علي و كان في البيت ناس كثير منهم مقداد و جمهور الهاشميين فاخترت عمر السيف فضرب به صخره في البيت فكسره. از دست زبير شمشیر رو گرفت، زد به یک، برای شما عرض کنم، سنگی که در حیات منزل حضرت زهرا سلام الله علیها بود یا در بیرون، و شکست و با او درگیر شد. و ساقه ما عمر و من معه سوگن عنیفن. عمر زبیر و علی را کشان کشان با صورت به عنف، به زور و فشار و شکنجه اینها را برای شما عرض کنم کشید بر طرف مسجد. وجتمع الناس ینظرون، این مردم هم رو تماشا می کردن. یک نفر هم نیامدن از امیرالمومنین دفاع کنن، یک نفر هم نگفت بر این که چرا شما همچه کاری دارید می کنید. و امتلعت شوارع المدینه بالرجال، کوچه های مدینه مملو از مردم بوده. بعد صدیقه طاهر آمد و فسر خد و ولولد و اجتمع ما نساء کثیرن تا الى آخر. فرمود والله لا اکلم عمر حتی القى الله تبارک و تعالی. یا باز در سقیفه در صفحه 79 که تعبیرش این هست که آمدن گفتن که بیایید برای بیعت، اگر نیایید ما آتش میزنیم. و ساقهما عمر و من معه سوگن عنیفن، همون تعبیری که اونجا داشتند. باز در کتاب الامام و سیاست شما ملاحظه بفرمایید که این دیگه خیلی مفصل هست. این دیگه انشاءالله در جلسه بعدی ما یادمون باشه عرض می کنم که اینها قضیه خلافت آقای ابوبکر به چه نحوی صورت گرفته. اگر اینها برای ما روشن بشه و برای مردم روشن کنیم، برای جوانهای شیعه روشن بشه، ما کاری با اهل سنت نداریم. ما دیگه تحت تأثیر شبکه های شیطانی و وهابی قرار نمی گیرن. و این نکات دوستان عزیز نکات ضروری است، اینها رو حتما داشته باشید و اینها رو طوری کنید که به عنوان یک پوشه ها و فایل های گران قیمت ذخیره کنید و آدرس هاشون هم تا بتوانید حفظ کنید. و اینها اساس کار ما هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.